خب دوستان خوب من، شب شما بخیر باشه. اجازه بدین مروری بر زندگی اساتید و اندیشمندان در عرصه دفاع مقدس و انتقال فرهنگ اونها به نسل جوان رو داشته باشیم با برنامه پردیس.
پردیس، نمادهای ایران را با پردیس بشناسید. موزه ها و پردیس، دالان ها و سرسراهای پردیس. پردیس، برنامه ای از رادیو گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. به بچه، هوای خوبی در این روزهای نخستین سال نو. هوا خنک‌های بهاری داره، هوا سرشار از ابرهای بارانزاست و سرزمینمون پربرکت‌تر از همیشه پردیس رو داره طی میکنه. بذارید راحت بگم ایران پردیسی به عین است. بله، این روسا اصفهان عزیز قدمگاه مسافران فراوانی شده که کنار زاینده رودی که این روسا زنده هم هست نشستن و دارن گذر عمر رو به نظاره می نشینن. اما زمانی که قطره های آب از میان ساز طبیعی پل خاجو، پل الله فردی خان، سیوسه پل و چیزهایی که شبیه اینهاست عبور میکنه، موسیقی عجیبی داره. این موسیقی قصه ای میگه، قصه ای به شکل نقش و رنگ. توصیفاتی که از نمادها و نشانه های این نقش و رنگ هست با صدای استاد شهریار سیروس، نقاش و پژوهشگر ارشد هنر، جذاب تر خواهد بود. خوش اومدید جناب سیروس، عیدتون مبارک و خوشحال میشیم راجع به این نمادها در این فضاهای تاریخی و معماری صحبت بفرمایید.
من هم به شکلی بسیار نمادین این نوروز رو به همه شنوندگان تبریک میگم و در خدمتشون هستم.
عمارت چهل ستون به عنوان یکی از نمادهایی که این نقاشی ها و
ببینید، این عمارت چهل ستون میدونید که توسط شاه عباس در دوره‌ای که شاه عباس داشت طرح توسعه شهر اصفهان رو میچید و اصفهان رو از یک شهر متوسط به نصف جهان در واقع تبدیل میکرد به وجود اومد. در اون منطقه ظاهرا باغ بوده، اما طرحی که شاه عباس میریزه و قلبی رو در اون باغ به عنوان عمارت اصلی، به عنوان اون کوشک که هسته مرکزی هست به وجود میاره. خود این کوشک در نهایت سادگی یکی از شاهکارهای معماری اون دوره است که معمولا به معماریش توجه نمیشه. یک الگوی ساده معماری کهن ایرانی، ساختمانی ایواندار با ستونهای بسیار متناسب و بسیار زیبا، در برابرش آبنمایی وسیع و فوق‌العاده جذاب.
ظاهرن چند نقاشی در اونجا هستش.
بله.
که هنوز میشه به عنوان نمادهای جذاب تاریخی و نوروزی به اونها توجه ویژه کرد.
ببینید، نقاشی های عمارت چهل ستون نقاشی های ویژه‌ای هستن. یعنی ما در شروع دوره صفویه، سنت نقاشی صفوی که از دوره تیموری آمده، نقاشی های خرد هست، سنت تصویرگری هست، سنت کتاب آرایی هست با جزئیات. اما در واپسینه، یعنی از دوره شاه عباس به بعد، ما آهسته آهسته همون سنت رو هنرمندان بزرگوار ایران میارن و تبدیل میکنن به نقاشی های سترگ دیواری.
بله اونا که کوچیک بودن روی سطح کاغذ یا پوست همون... ولی الان ما با یک سطح دیوارنگاری بزرگ
ولی با همون نگاه، با همون تکنیک، با همون ظرافت، با همون استادکاری، با همون رنگ پردازی های حیرت انگیز که آدم رو واله و شیدا میکنه. هرچند که گویای لحظه های درخشانی از سلطنت پادشاهی صفوی هست، مثل جنگ چالدوران، مثل پیروزی بر شیبک خان، و این رو هم تاکید بکنم که یک نقاشی از فتح نادرشاه، جنگ کرنال رو هم در اونجا داریم که بعداً اضافه شده. شنوندگان عزیز ما که میرن و اونجا این رو میبینن متوجه تفاوت و تمایزش خواهند شد.
حتی تو سبک نقاشی نوع رنگگذاری کاملا مشهوده،
فضاسازی، همه چیش متفاوته. ما در گالری ها در برابر هنر میستیم، اما وارد این عمارت که میشیم در دل هنر زندگی میکنیم و این تجربه است که هر کسی یک بار باید انجامش بده حتما.
یعنی انشاءالله مسافران نوروزی که به عمارت چهل ستون تشریف میبرند، موقعی که روبروی این نقاشی ها میایستند فقط لحظه چشماشون رو ببندن، قطع یقین صداهای تاریخ رو میشنون، قطع یقین مهمیز اسب ها رو حس میکنند، صدای جنگاوران، نفس زدن هاشون و تلاشی که برای برپا ماندن نام و فرهنگ ایران زمین در طول اعصار انجام شده. اینها فقط نقاشی نیستند، کتاب تاریخ ما هستند که به بهانه نوروز در نوروزنامه پردیس نگاهی به اونها انجام دادیم. اما کاتالوگ ها و بروشورهای گالری ها و موزه های ایران در دستان شما در این نوروز خوش می درخشه. با هم سری بزنیم به این گالری ها.
سرسرا سلام، امیدوارم سال خوبی را آغاز کرده باشید و از زمانهایی که دارید به خوبی بهره ببرید. در بخش سرسرا به موزه زمان رفتیم تا در خصوص این موزه بیشتر با اطلاع بشیم. با یکی از راهنمایان موزه زمان گفتگویی کردیم که بشنوید.
ساختمون موزه زمان زیربناش مال دوره قاجاره، ولی تنظیمات و گچبریاش مال زمان پهلوی دومه. 13 سال گچبریاش طول کشیده، 40 تا از بهترین گچبری زمان پهلوی اینجا کار کردن. از سال 78 به عنوان موزه اینجا افتتاح شده و زیر نظر مؤسسه فرهنگی بنیاد مستضعفان اینجا سن شده روال تکاملی ساعت‌ها رو به نمایش بذارن. از ساعت ابتدایی مثل ساعت آفتابی، ساعت سوختی، ساعت شمعی، ساعت روغنی و بعد ساعت آبی مکانیکی. بعدها ساعت‌های به عنوان ساعت‌های وزنه شاهینی ساخته میشه که اولین بار کشور آلمان قرن 14 اختراع میکنه و بعدها دقیق‌تر پاندول اختراع میشه و پاندول میاد تو موتور ساعت‌ها و شاهین حذف میشه. بعدها فنر اختراع میشه، فنر رو میارن تو موتور ساعت‌ها و ساعت‌ها کوکی با کلید میشه. وقتی کلید رو کوک میکنی یعنی فنر جمع میشه و وقتی فنر کامل جمع میشه یعنی کوک ساعت پر شده. وقتی داره فنر کم کم باز میشه عقبه ساعت حرکت میده و ساعت کار میکنه. بعدها ساعت های جیبی اختراع میشه که اونها اوایل کوکی بودن. قدیم ترین ساعتی که اینجا داریم مال قرن 17 که یه ساعت جیبی کوچیک ساخت کشور فرانسه است و یه ساعت روتاخچه ای کوچیک که ساخت کشور اتریشه.
خب در طبقه اول هستیم و ساعت‌های رومیزی رو داریم مشاهده می‌کنیم، کم کم می‌ریم به طبقه بالا با ساعت‌های جیبی برسیم. اما در مورد این ساعت‌های رومیزی اشاره کنید تا بریم برسیم به بالا.
بله خواهش می‌کنم. ساعت‌های روتاخچه پایین اکثرا ساخت کشور فرانسه است. بیشترش برنزیه. هر کدوم بیان کننده یه سری داستان‌ها و افسانه‌های کشور روم و یونانه با انواع مجسمه‌های مختلف تزئین شده. ما یه ساعت منحصر به فرد اینجا داریم که ساخت کشور فرانسه است. جنسش از لاک لاک پشته و با فلز برنز تزئین شده، یعنی چوب نیست و یه لایه نازک از لاک لاک پشته. اواخر قرن 17 و اوایل قرن 18 این سبک اختراع میشه و به این سبک میگن سبک
بول.
ما چند نمونه از این نوع سبک اینجا داریم.
خودتون رو معرفی نکردید برامون.
خواهش میکنم، من مرادی هستم، راهنما و لیدر موزه زمان.
زنده باشید، در گذر زمان رسیدیم به طبقه بالا. بشنویم از زبان سکه خانم مرادی.
خواهش میکنم. ما اینجا طبقه بالا نمونه ساعت‌های جیبی رو داریم که اکثرا ساخت کشور فرانسه، سوئیس، آلمان، روسیه. نمونه های مختلف که اکثرا جنسش از طلا است با میناکاری و الماس تزیین شده. یه سری ساعت‌های جیبی منحصر به فرد داریم که مال رجال دوره قاجاره.
یک تندیس خروسی رو می‌بینم.
این خروس در واقع سمبل ساعت‌های طبیعیه. خروس‌ها هر روز قوقل قوقو می‌کنن با دیدن آفتاب و طلوع خورشید، در واقع نه کوک می‌خوان نه چیزی. هر روز صبح چون طلوع آفتاب می‌بینن قوقل قوقو می‌کنن، مردم و حیوانات رو بیدار می‌کنن، نمادی از ساعت‌های طبیعی به حساب میاد. یه نمونه البته یه ساعت کارتزنی هم داریم. اولین ساعت کارتزنی که وارد ایران شد ساخت کشور امری کاست. این ساعت کوکیه. الان ساعت‌های کارتزنی که داریم همش دیجیتاله، یا با کارت یا با اثر انگشت کار میکنن. اینها یه کارت‌های مخصوصی هر کارمندی داشته که باید می‌ذاشته اونجا و ساعت ورودش رو پانچ می‌کردن.
شاید هم بزرگ هست، چوبی.
اینها رو تو کارخونه‌ها استفاده
می‌کردن. خب این
تابلوی نمایشی آقای هوشنگ فروتن، یکی از گرافیست‌های برجسته ایرانی، از ساعت‌هایی که خراب شدن دیگه استفاده نمی‌شه، دیگه تعمیر نمی‌شه، کلاژ های به این زیبایی ساختن.
خب رسیدیم به بخش دیگه.
نمونه ساعت های مختلف مثل ساعت های برقی. یه نمونه ساعت برقی داریم که تنظیم کننده ساعت های کوکی در زمان قدیم بوده. تو هر کارخونه یه نمونه ساعت برقی بوده، برای اینکه ساعت کوکی وقتی کوکش تموم میشه بتونن با این ساعت برقی اونو تنظیم کنن. ساعت برقی در واقع با برق کار میکنه، یه پاندول داره و یه وزنه. پاندول تنظیم کننده چرخنده ها بوده، وزنه بیشتر تنظیم کننده عقربه ساعت بوده. برق طوری کار میکرده نوسان ساعت رو در جریان داشته باشه و ساعت به طور عامیانه نخوابه. نمونه ساعت‌های دیگه داریم که ساعت نابینایان هست. یه نمونه ساعت موچیشو داریم که نشون میده که نابیناها چجوری از این ساعت استفاده میکنن. با حس لامسه در ساعت باز میشده، لمس میکردن و تشخیص میدادن که ساعت چند قسمت عددها برجسته است و به راحتی تشخیص میدادن و در ساعت رو میبستن. نمونه ساعت دیگه ساعت شیفت نگهبانی، ساعت وسط فرمون ماشین، ساعت و تقویم، ساعت های لنج کشتی، نمونه های دیگه مختلف ساعت ها که در جاهای مختلف استفاده میشه.
ساعت نگهبانی و ساعت تقویم چجوری کار میکنه؟ به چه شکلی؟
این ساعت باتری بوده، وسط تقویم بوده، یعنی هم ساعت رو داشتیم توی یک مجموعه.
به صورت کوچیک در ساعت های مچی هستش.
آره دقیقاً. قدیم ها به این صورت بوده که خیلی بزرگ بوده، تقویم ها مثل تقویم های سررسید بوده، وسطش ساعت میذاشتن که بتونن به راحتی از هم ساعت هم تقویم استفاده کنن. ساعت شیفت زنی یا ساعت نگهبانی برای تغییر شیفت نگهبان ها بوده، ساعت کوکی بوده، زنگ میزده، یعنی شیفت این نگهبان تموم شده و شیفت نگهبان بعدی شروع میشه.
جنسش هم از فلزه.
بله. ساعت وسط فرمون ماشین، وسط فرمون ماشین که الان بوغه، قبلا ساعت بوده که این ساعت در واقع 6 ساعته بوده، با موتور خود ماشین تنظیم می‌شده و کار می‌کرد. ماشین که روشن می‌شده خود به خود ساعت تنظیم می‌شده، کوک می‌شده و کار می‌کرده. ما نمونه تصویر و عکس‌های یه سری تقویم نویسا و تاریخ نویسای قدیمی ایران رو اینجا داریم، یا یک تقویم خیلی خوب ما اینجا داریم، نمونه قدیمی‌ترین تقویم مکتوبه که توی ایران کشف شده، مال زمان هخامنشیانه که توی یکی از کوههای بیستون در کرمانشاه در واقع حکاکی شده. ما یک کپی از اون اینجا داریم که به خط میخی نوشته شده. اتاق انتهایی، اتاق ساعت‌های اهدایی بوده که یه سری مشاهیر، یه سری دانشمندهای ایرانی، یه سری چهره‌های برجسته ایران مثل پروفسور حسابی ساعتشون رو به اینجا اهدا کردن، مثل استاد کردوانی، پرویز کردوانی ساعتشون.
یعنی زیبایی ساده، صفحه سفید با شماره‌های
خیلی ساده. آره، ساعت‌های موچی اکثر اینجا هستن، یا مثلا خانم جاله آموزگار ساعتشون رو اینجا اهدا کردن که این ساعت گردنی بوده. جال آموزگار یکی از اساتید برجسته دانشگاه‌های ایران هست که توی فرانسه درس خونده، فرانسه و انگلیس. این ساعت گردنی بسیار زیباییه که به اینجا به عنوان یادگاری هدیه کردن.
خب خیلی متشکرم. گذر زمان رو حس نکردیم، چرا که در مورد زمان صحبت کردیم، در مورد ساعت و به وجود آمدن تقویم‌ها با سکا خانم مرادی هم قدم شدیم و این گذر زمان برای ما بسیار زیبا و دلنشین بود، چرا که اطلاعات خوبی رو از زبان ایشون شنیدیم. امیدوارم شما دوستان عزیز هم فرصتی کنید و به این موزه زمان در خیابان ولیعصر سری بزنید و از نزدیک شاهد سیر تکمیلی تقویم و زمان باشید.
باغ سرا
عکس برگردانی از اصفهان رو شما در گرجستان میتونید ببینید. همون نقشه، همون رودخونه و خانه‌هایی که در دو سوی رود هستن. اما اصفهان ما کجا و گرجستان کجا؟ اصفهان ما به باغ‌هاش شناخته میشه، باغ‌هایی که اسمشون هنوز زینت بخش خیابان‌های مهم و مشهور این شهر است. استاد دکتر علیرضا آریان‌پور ما رو به سفری تاریخی در باغ‌سراهای اصفهان همیشه نصف جهان میبرند. استاد خوش آمدید.
فصل بهار هست، بهار باغ رو بیاد میآورد و باغ بهار رو. به قول فرخی سیستانی میفرماید: زباغ باغبان ما را همی بوی بهار آید، کلید باغ من را ده که فردا من به کار آید. کلید باغ را فردا هزاران خواستار آید، تو لختی صبر کن چندان که قمری بر چنار آید. یکی از شهرهایی که بیشترین تعداد باغ‌ها را داشته اصفهان هست و اون به یمن وجود زاینده رود. مفصل مافروخی در محاسن اصفهان باغ‌های بسیاری رو اسم میبره از دوره سلجوقی، که یکی از اونها رو نام میبرن باغ کاران، به این مناسبت که حافظ هم از این باغ در غزلی نام برده. ولی اوج شکوفایی باغ‌های اصفهان در دوره صفوی است. در دوره شاه عباس صفوی که چهار باغ رو احداث میکردن، یکی از جهانگردان اروپایی نامه می‌نویسه به روم که شهری احداث میشه و باغ‌های در حال احداث هست که اگر به اتمام برسد روم از رونق می‌افتد. شاه عباس دستور داده بود که در دو طرف چهار باغ بزرگان شهر باغ‌های محاذی یکدیگر، درهای روبروی یکدیگر احداث بکنند و این باغ‌ها ده‌ها باغ است: باغ هزار جریب، باغ نمکدان، باغ بادامستان، باغ رشک بهشت و باغ‌های بسیار، که البته شوربختانه تعداد زیادی از اینها در دوره قاجاریه از بین رفته. از جمله باغ‌هایی که باقی مونده و به دست ما رسیده، باغ هشت بهشت هست و باغ چهل ستون.
بخش هشت بهشتش از کجا بوده جناب دکتر؟
هشت بهشت این یک اصطلاحی است برای کثرت هست که به کار برده میشه. هشت بهشت مثل همونطور که میگیم
باز از ظرافت اصفهانی هاست که یک چیز کوچک رو چقدر هوشمندانه بزرگ جلوه میدن.
همینطور هست. ما وقتی میگیم چهار باغ، هم مفهوم به اصطلاح خیابان هایی است که دو چهار طرف داره مثل خود خیابان چهار باغ، هم تقسیم باغ به چهار بخش اصلی و هم عظمت باغ هست که به اون باغ چهار باغ گفته میشه.
یا مثل چهل ستون که 20 تا ستون بیشتر نیست، 20 تا هم انعکاس پیدا میکنه میشه چهل ستون.
در آب انعکاس پیدا میکنه.
ظرافت تعبیرشون هست.
ظرافت هست. خدمتتون عرض میکنم در دوره صفویه نه تنها در اصفهان، در شهرهای مختلف مثل باغ صفی‌آباد بهشهر، باغ عباس‌آباد مازندران، باغ فین کاشان، اینها هم از باغهایی است که در دوره صفویه به دست بزرگانی که در اون دوره زندگانی میکردن احداث شده، که خوشبختانه باغ هشت بهشت عمارتش به طور نسبتا سالم باقی مونده، به وضع خوب مرمت شده. ساختمانی است که به صورت هشت گوش هست، ساختمان ترد هست، باید خیلی مراقبت بشود، که همونطور که به این زیبایی به دست ما رسیده است، به همین زیبایی به دست آیندگان برسد.
انشاءالله بهشت زندگیتون همچنان معطر بمونه، هشت بهشت خانه هاتون همچنان برقرار بمونه و نوروزهای فراوان همراه ما برنامه پردیس رو پی بگیرید. خدا نگهدار تا پردیسی دیگر.
خورشید طلوع می کند و زندگی دوباره نفس می کشد.
بنهم به خاک پای تو سر، بدهم به پای خاک تو جان، به فدای تو سر و جان من، وطن ای وطن.
لحظه های تازه و پرطراوت آغاز بهار را با شما همراهیم
با ویژه برنامه های نوروز شبکه های مختلف رادیو. در سفرهای نوروز تنهایتان نمی گذاریم. در رادیو سفر و ویژه برنامه ها با شما همگام و همسفریم.
مژده عید آمد، وقت سعید آمد، مشت زمین وا شد، سبزه پدید آمد.
سال نو فرا می رسد و دگرگون می کند زمین و زمان و حال را و ما در رادیو آوا و پیام با ویژه برنامه سال نو حال.
خنده و شادی تضمینی است برای حال خوب بهاری و ما در رادیو ایران هر روز با ویژه برنامه صبح عید با شما لبخند را توشه نوروزتان می کنیم.
لطیفه های ریز میزه.
این آغاز زیبا در رادیو اقتصاد از پلاک 98 با شما شروع می شود.
رادیو تهران هم نوا با طبیعت هر روز با شماست با ویژه برنامه گل و بلبل.
رادیو جوان با ویژه برنامه 88-98 همگام لحظه های پرنشاط شماست.
رادیو سلامت در نوروزی پر رفت آمد هر روز شما را به لختی درنگ بهاری فرا می خواند در کاف بهار به صرف دمنوش های بهاری.
تنین آسمانی آیات الهی در رادیو قرآن در نوروز نیز همراه شماست با ویژه برنامه تلاوت های درخواستی بشرا. نشاط و شادی و سرگرمی هدیه های همیشه و هر روز و نوروز رادیو سباست به همراهانش. این بار عید سباست که لبخند بر لبانتان می نشاند
و ساز نوروز در رادیو فرهنگ هر روز برای شما کوک می شود.
رادیو گفتگو هر روز 100 سال به این سالها را تقدیمتان می کند به امید روزهای خوش سال نو.
سلام بهار، ویژه برنامه نوروزی رادیو معارف.
رادیو نمایش در ویژه برنامه سرنای بهار
و رادیو ورزش نشاط و تراوت و سلامت نوروز را با ویژه برنامه ایدانه با شما به اشتراک می‌گذارد.
نقش بهار را بشنوید و بر بوم رؤیا بیافرینید.
رادیو همراه نوروز و روزهای نو. روابط عمومی معاونت صدای رسانه ملی.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه.
دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه.
این گوی و این میدان،
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، امیدوارم که این ایام به شما خوش بگذره در کنار خانواده، فامیل، دوستان. فاطمه برهانی هستم از استان خراسان جنوبی. هر استانی معمولاً بازی‌های محلی خاص خودش رو داره. استان خراسان جنوبی هم بازی‌های محلی بسیار زیبایی داره. از جمله این بازی‌های محلی میتونیم به لولو، دفتر بازی، کوتش خرابه و خیلی از بازی‌های دیگه اشاره کرد که فصل بهار فرصت بسیار خوبی هست برای انجام دادن بازی‌های بومی محلی.
کوشه هستم از روستای کوشه سفلا، خراسان جنوبی. میخوام بازی‌های بومی محلی رو براتون توضیح بدم. بازی‌های بومی محلی در روستای ما در ایام زیاده. چند تا رو براتون نام میبرم. یکی عرقچی پیسرک، بغلی بگیر، هفت سنگ و کبدی، یا همون زوی که ما میگیم محلی. بازی های زیادی تو روستا هست. میخوام براتون عرقچی پیسرک رو توضیح بدم. عرقچی پیسرک یه گروه دور هم میشینن، دستاشو میاد پشت سرشون، یه نفر دیگه دور این به حساب گردی میچرخه و اون کلاه یا اون عرقچی رو تو دست هر کسی دیگه که گذاشت باید اون بلند شه، دور اون نفری که کلاه رو گذاشته به دور اون دایره بچرخن. اگر خودشو به جای اون نفر اولی رسون که نتونست اینو بگیره، باید نفر اولی اونی که دیگه رو کول کنه.
توضیح بدم راجع به بازی کوتش خرابه که بیشتر در فصل بهار این بازی رو انجام میدن و دو گروه هستن، دو گروه چهار نفره. هر گروه میتونه در زمین جداگانه که معمولا پستی و بلندی هم این زمین داره، تپه های کوچک و متعددی با خاک درست میکنن و در 5 دقیقه هر گروه باید تپه های طرف مقابلش رو پیدا بکنه و اونها رو خراب بکنه. در پایان هر گروه به صورت جمعی برای داوری اقدام میکنن، یا یک داور از بین جمع انتخاب میشه تا گروهی رو که بیشترین تپه ها رو خراب کرده انتخاب و به عنوان برنده اعلام بشه. و خیلی از بازی های دیگه که در استان خراسان جنوبی مرسوم هست و اونها رو انجام میدن.
کبدی هم که دیگه یا همون زو هم دو گروه میشن، یه گروه سمت راست یه گروه سمت چپ میسن، به یک محدوده خاصی رو در نظر میگیرن. این نفر اولی یه نفر میرن دستشو باید بزنه به نفر به اون گروه بعدی برگرده، اگر اونو گرفتن اون میسوزه تا نفر همجوری به صورت امتیازی و رندومی.
بازی‌های بومی محلی در استان خراسان جنوبی بسیار زیاد هست، از جمله همین بازی کوتش خرابه که برای شما توضیح دادم، کلاه پس پرانگ، لپر بازی،